أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ماء مستعمل بود. در ماء المستعمل مباحثی مطرح شد، یکی ماء مستعملی که در وضوع استعمال شده باشه که فرمودن با آبهای دیگر فرقی ندارد، اون ده بحثی که بود در ماء مستعمل در حدث اکبر، در غسل جنابت و امثال غسل جنابت، بحث بود که آیا این باز مطهر از حدث هست یا نیست. عرض شد که طبق نظر متأخرین از فقهای ما این مطهر از حدث هست. اون روایت عبدالله بن سنان هم جواب دادیم. وقت بحث دیگری که الان در ماء مستعمل مطرح شده، ماء مستعمل در استنجا هست. استنجا از نجو گرفته شده. نجو به محل غائط میگن. وقت آبی که برای پاک نجو محل غایت را میگن استنجا هم، مسح اونجا، غسل اونجا را میگن استنجا. اون که انسان اونجا را به حساب در حین شستن مسح میکند، اون را میگن یا استنجا. خب بس استنجا عبارت هست از غسل محل غایت. وقت بحث شده است که این آبی که برای غسل محل قائد استفاده می شود، این آب آیا طاهرون و در نتیجه مطهر از حدث هست و در نتیجه مطهر از خبث هست، یا اینکه نه این لیس به طاهر نجس هست، فقط این مقدار هست که این معفوون ان هست نسبت به ملاقات، اگر چیزی باش ملاقات کرد او را نجس نمی کند، اما اینکه طاهر باشد و مطهر باشد نه. پس بنابراین بحث ما در ماء الاستنجا هست. ماء الاستنجا اون آبی هست که برای پاک کردن محل غائط استفاده می شود. آیا این ماء الاستنجا طاهر هست یا طاهر نیست، نجس هست؟ مقدمتاً عرض می کنیم که گرچه استنجا به پاک کردن غسل محل غائط را میگن، ولی غسل محل بول هم به اون ملحق شده است. به چه دلیل ملحق شده؟ یعنی هر حکم اون داره، ما استنجا که غسل به اسلام محل غایت از هر حکمی داره، آبی که برای غسل محل بول استفاده می شود اونم همون حکم رو داره. به چه دلیل؟ یکی به خاطر این که ملازمه عرفی هست بین اینها. وقتی انسان غایت محل غایت را می شوید، قهرن محل بولش هم آلوده از اونجا هم می شوید. اینطور نیست که با هم جدا بشن، معمولاً محل غائط با محل بول هر دو با هم شسته باید بشن و لزام نمیشه اینا رو تفکیک کرد. این یک بیان. بیان دیگر، روایاتی هست که کلمه استنجا را در همون استنجای محل بول هم به کار برده. پس میبینیم که در اصطلاح شرع استنجا هم از استنجای محل غائط و استنجای محل بول هست. مثلا این روایت، روایت صحیح هست، انزراره قال کان یستنجی من البول ثلاث مرات. کان یستنجی من البول ثلاث مرات. خب امام علیه السلام از بول سه بار استنجا میکرد. خب از بول، پس بینی استنجا در مورد بول هم به کار برده میشود. یا این روایت دیگر، قال سألته عن الرجل اذا اراد ان يستنجي بالماء يبدأ بالمقعد او بالإحليل. وقتی میخواد با آب استنجا بکند، ان الرجل اذا اراد ان يستنجي بالماء، میخواد با آب استنجا بکند، یبدا بالمقعده او بالاحلیل، آیا با محل قاعد شروع کند با مقعده یا بالاحلیل که ذکره از ذکر شروع کند. خب پس بنابراین قال بالمقعده ثم بالاحلیل، فرمود اول مقعده را بشوید بعدم مثلا احلیلش رو بشوید. خب این هم به امثال این روایاتی هست که استنجا را در مورد همون غسل محل بول هم استفاده کرده. خب مرحوم سید می فرماین که نظر سید را اول بخونیم بعد نظری که مخالف این نظره. می فرماین عمل مستعمل فی الاستنجا، اما المستعمل فی الاستنجا ولو من البول، و آبی که استعمال شده در استنجا ولو اینکه من البول باشه، گفتیم من البولش در حقیقت توسعه اون معنای لغوی هست و این توسعه هم به لحاظ ملازمه عرفیه ثابته هم به لحاظ روایات، ولذاشون فرمان ولو من البول، الماء المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتيه طاهرون، با شروطی که الان بعدا ذکر خواهم فرمود که مثلا نجس دیگری بهش همراهش نباشه، همراه غایتش نجاست وسعت نداشته باشه، اون شرایطی که حالا مثلا بعدا خواهم فرمود نجاست از بیرون به این عارض نشد، بالاخره اگر اون شرایط باشد که بعدن خواهند فرمود در داخلش مثلا ذرات نجس دیده نشود، با اون شرایط می فرمایند طاهرون، این آبی که برای غسل محل غایت استفاده می شود یا محل بول استفاده می شود این پاک است. بعد کردید فرض کردید کسی مثلا در یه بیابان یه جایی رفع حاجت می کنه، یه پنج قدم میره جلوتر تا خودش را بشوید مثلا استنجا بکنه، اونجا هم آب ریخته میشه دیگه، آب روی بول و غایتش ریخته نمیشه، آب روی مثلا یک خاکی یه چیزی ریخته میشه، یه سنگ ریخته میشه، آیا اون آب استنجا پاک است یا نجس است؟ پس فرمودید. خب میفرماین که آب استنجا مع شرایط الاتیه طاهرون پاک است، و یرفع الخبث، میشود به اون خبث رو رفع کرد اگر نجس بود اون رو رفع کرد. ایزن بعد می‌فرماید که لاکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث ولا فی الوضوء والغسل مندوبه، اما نمیشد برای رفع حدث این استفاده کرد، پس هم طاهر هست، طاهر است یعنی چیزی اگر با این ملاقات کرد نجس نمیشود، و دومی که میشد با این رفع خبث کرد، اگر لباس نجسه میشد با این آب جمع کرد این آبها را و با اون مثلا لباس نجس را شست. یکی از آثار طهارتش این است که میشه شربش کرد، میشه مثلا خوردش. خب پس بنابراین مرحوم سید کسی شرب را نفرموده، ولی خب ظاهر کلماتش این است که شرب هم داخل اینه، پس آبی که برای استنجا استفاده میشود با اون شرایط که میاد طاهر هست. یرفع الخبث ولا یرفع الحدث که اون دل خواست داره، مثلا اجماع هست که نه لا یرفع الحدث. این نظر مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه. نقطه ای که عرض میکنیم که در اینجا عرض کردیم، اشاره هم کردیم، دو تا قول هست. یه قول همین قولی هست که مرحوم صاحب عروه داره، مرحوم صاحب حدائق و بزرگان دیگر مثلا آقای خوی رضوان الله علیه و خیلی های دیگر همین نظر را تایید فرمودن، فرمودن آب استنجا طاهرون، حتی شربش هم اشکال ندارد و مطهرون من الخبث، از خبث هم مطهر هست. در مقابل این قول که مشهور هست، قولی هست که نه، این آب معفو عنه نسبت به ملاقات، نه اگر با چیزی با این ملاقات کرد اون را نجس نمی کنه، فقط همین مقدار، و الا این آب چیست آقا؟ نجسون، آب نجسه، نجسه، تمام آثار نجاست را داره، شربش جایز نیست، نمیشه باید با اون چیزی را شست، اما فقط اگر چیزی با این ملاقات کرد اون را نجس نمی کنه، عفو شده. این نظر را شهید اول در ذکرا مطرح کرده. خبث را هم تطهیر نمی کند، حدث را هم تطهیر نمی کند، نجس است دیگه، فقط عفو شده نسبت به این که اگر چیزی با این ملاقات کرد اون را نجس نمی کند. هر منجسی وقتی ملاقات کرد با چیز دیگر به صورت تر ملاقات کرد، منجس اون شیء هم میشه، اون شیء طاهر، الا این مورد نجس هست ولی منجس نیست. هر نجس منجس هست ولی این مورد استثناء شده از این حکم نجس بودن، نه اینکه خروجش خروج تخصصیه بگیم که نجس نمی کند به خاطر اینکه اصلا خودش نجس نیست. بنابرای قول صاحب عروه خروجین از این که می فرماین که اگر چیزی با این ملاقات کرد نجس نمی کند، این تخصصیه، اصلا نجس نیست که تا نجس بکند. اما بنابرای قول به اف، نه این نجس هست، خروجش تخصصیه، دلیل آمده گفته که اینجا عفو شده است، این نجس نمی کنه. عرض کردیم قول اول مستفاد شاید از ظاهر مشهور، اما قول دوم هم باز برخی از بزرگان به قول دوم قائل شدن، مثل شهید که در ذکرا این مطلب را مطرح فرمودن، شهید اول، و برخی از بزرگان دیگر مثلا از معاصرین مرحوم، یعنی از علمای عصر ما، مثلا مرحوم سید احمد خانساری، مرحوم کاشف الوتا، اینا قائل هستن که اینجا فقط اف هست، بیشتر از اف نیست. از آیت الله عظما سیستانی دامز لوئی، ایشون هم قائل فقط افه. بس دو تا نظر شد در این مسئله آب استنجا، بگیم اف که خروجش میشه خروج تخصیصی نسبت به، بگیم نه طاهران دیگه خروجش از این مسئله میشه خروج تخصصی، اصلا ادله نجاست اینجا را شامل نمیشه. این جمله رو باید عرض میکردیم اول، الان عرض میکنیم. در این مسئله علما اتفاق دارن، یعنی همه دیگه اینو قبول دارن که اگر چیزی با آب استنجا ملاقات کرد نجس نمیشود، این یه اتفاقیه، همه قبول دارن، اینجا کسی شک نکرده. انما الکلام در این است که خود این آب کلان هست آیا نجس است، این حکم استثناء شده، تخصیص خورده، یا اینکه نه از اول این پاک هست. قطع کردید، بس در اصل این که با ملاقات این نجس نمی کند چیزی را، در این هیچ اختلافی در کار نیست. اختلاف در این مسئله این است که خود این طاهر است ولذا نجس نمی کند، یا نجس است عفو شده است. این مقدار که همه اختلاف است، ممکنه احتمالات دیگری مطرح بفرمایید ولی اقوال روی این میچرخه. قد فرمودید. خب بعد مطلب دیگری که اینجا هست، روایات را باید مطرح بکنیم و ببینیم که مفاد روایات با کدوم یک از اینها سازگاره. دیگه دو تا قول شد دیگه، باید ببینیم روایات کدوم را میگه. حالا روایات متعدد، امروز یکیشو میخونیم، روایتی که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده، عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل بن بزی عن یونس بن عبدالرحمن عن رجل عن ایزار عن الاحول انه قال. روایت تا یونس بن عبدالرحمن اشکال نداره، ولی یونس بن عبدالرحمن میگه عن رجل، چه مرسله دیگه. در مرسله یونس بن عبدالرحمن دو تا نظر هست، یه نظر مثل نظر آقای خویی و رضوان الله علیه و دیگران میگن که نه، یونس بن عبدالرحمن مثل دیگران، خودش مورد قبوله، نه اینکه اگر ارسال داشت اون مرسلش هم مورد اعتبار واقع می شود. دقت کردیم؟ ولی نظر دیگر این است که نه، یونس بن عبدالرحمن، محمد بن ابی عمیر، بزنتی، این سه بزرگوار نه خصوصیتی دارن، اینها اگر از یک کسی روایت را به صورت مرسلم نقل کردن، روایت اینا سیاسه ها معتبره. خب حالا این روایت را بر طبق مبنای آی خویی معتبر نمیدانیم، ایشون هم میگن این روایت سندن معتبر نیست، اما طبق برخی از مبانی روایت میشه چی آقا؟ معتبر. ما چون اون مبناییه که به اصلاح میفرماید که این سه بزرگوار لا یربونه و لا یرسلونه الا ان ثقه، چنین فرمایشی راضی به این سه بزرگوار مطرح شده است، لذا قائل هستیم که این روایت معتبره، یونس بن عبدالرحمن نقل کرده و لذا معتبره. به هر حال این روایت را حالا علل مبنا بحث کنیم، وقت روایت متنش نگاه کنید، دلالتش که باید روشن بشه که آیا مطلب ما را است، آیا کدوم یک از این مطالب را اثبات میکند، آیا عف را اثبات میکند یا طهارت را. میفرماید که انه قال لابی عبدالله علیه السلام، احول میگد که به امام جعفر صادق گفت فی حدیث الرجل یستنجی، یه شخصی استنجا میکند، فیقع صوبه فی الماء الذی استنجا به، لباسش در همون آبی که استنجا کرده در اون میفته. لباسش مثلا فرض کنید که اون فرض فرمایید دشداشش، اون پیراهن عربیش، یا اون چیزی که به سرش گذاشته بود، مثلا بالاخره لباس عباش میفته در همون آبی که استنجا کرده بود. فقال لا بأسه، امام فرماید لا بأسه، اشکال نداره. فسکت، بعد امام ساکت شد. فقال او تدری لمسار لا بأسه به، امام فرمود چرا میدونی چرا این اشکال نداره؟ قال قلت لا والله، احول میگه که من گفتم نه به خدا نمیدونم چرا لا بأسه. فقال ان الماء اكثر من القذر، آب بیشتر از اون کثافت هست، چون آب بیشتره، آب غلبه دارد، چون غالبه هست پس اشکال نداره. بس کردی. مرحوم حکیم میفرمایند که این روایت که انه ظهور دارد که این آب طاهر هست، به خاطر این تعلیل، اگر صرف اف بود باید تعلیل میکرد که خداوند حرج را از مردم برداشته، اگر بنا بود مثلا این اصابت این آب هم نجس بکنه مردم به حرج می افتادن. الان هم که این به اصلاح زندگی خیلی فرق کرده و توالت های درستی مثلا خاصی درست میکنه اینا، الان هم باز مشکله اگر بخوام بگن که ما استنجا نجس میکنن. اون موقعی که خب این برنامه ها نبود، مردم خیلی گرفتار میشدن. و اگر برابط مسئله اف باشد به خاطر تسهیل، امام میفرمون تعلیل میابرد به تسهیل، ولی تعلیل کرده به خاطر این که آب اکثره، آب غالبه هست، این نشانه این است که این آب چی از آقا پاکه. چنین بیانی دارن در این روایت که این روایت ظهور داره در مسئله طهارتی. احبر
هم سوال هستی؟ احبر رجاله گفتید که ارسال داره، احبر که مشکل نداره؟
نه، محمد ابن احول، اون محمد ابن نومان احول، اون از ثقاته. بله، ولی اون رجاله این که هست اون اشکال داره، ولی این احول ثقاته. خب پس بنابراین عرض میکنیم که این روایت که انه ظهور داره در نظر صاحب عروه که میفرمود طاهرو، ولی به نظر ما نه، این تعلیل سازگاری داره با هر دو مطلب، هم سازگاری داره با طهارت، هم سازگاری دارد با چی؟ با این که عفو بشه، با عفو هم سازگاری داره، یعنی در اف هم خب همه جا را که اف نمی کنن، جایی که غلبه دارد و غلبه یه وقت در آب کر غلبه داشت، بله اونجا اصلا بیم طاهره مثلا این، ولی این غلبه اینجا باز یه غلبه فی الجمله هست، نه غلبه کامل. و فرمودید آب قلیله، خب امام میفرماید باز چون غلبه دارد عفو شده است. یعنی این طوری که شما میفرمایید این تعلیل حتما سازگاری دارد با ظهور دارد در طهارت و با عفو سازگاری نداره، نه با هر دو به نظر ما سازگاری داره. و لا بعثه اینجا یه بیان دیگری دارن، گفتن آقا ائمه علیهم السلام در جاهای دیگه که لا بعثه میگن شما هم میکنید بر طهارت در موارد دیگر، نه غیر استنجا، وقتی لا بعثه بگن هم میکنید بر طهارت، چرا اینجا حمله میکنید؟ اکثر آقایانی که دیدم که اینجا را هم میکنن بر طهارت به این نقطه مثلا تمسک کردن، میگن لا بعثه در جاهای دیگر میفرماید ازش استظهار میشه و طهارت، پس اینجا هم استظهار میشه و طهارت. عرض میکنیم نه، این لا بعثه را باید ببینیم که در کجا به کار برده. اینجا انصراف دارد به این که فقط اون ملاقات اثر نمی کند، لا بعثه از جهت ملاقات نه از جهت دیگر لا بعثه. به چه جهت؟ به جهت مناسبت حکم موضوع. چون مردم مگر مفتلان به شرب این آب؟ مگر اینا میخوان با این وضو بگیرن؟ مگر میخوان با این یه چیزی بشویم؟ اصلا چنین چیزی هست مگر در این موجب تنفر هست؟ و در اینجا جهت سوال فقط این است که آیا حالا ملاقات کرد نجس میکنه یا نمیکنه. بس لا بعثه اینجا به جهت تناسب حکم موضوع، یعنی حکم باید مناسب موضوع باشد. موضوع چیزی نیست که اصلا قابل شرب باشد، اصلا چی که خیال کسی بیاد که آیا میشد اینم خورد یا نخورد، بشه با این تطهیر کرد مثلا ظرفا را شست، مثلا لباسا را شست، چین چیزی نمیاد. پس بنابراین لا بعثه اینجا به تناسب حکم موضوع به جهت این قرینه هم شده. بر چی آقا؟ بر همین که از جهت ملاقات لا بعثه، نمیشتر. پس فرمودید پس اگر بگید لا بعثه در جاهای دیگه چرا دلالت میکنه، بگیم اونجاها نه، اونجاها اصلا انتظار این است که اینا بتونیم در موارد مختلف استفاده بکنیم، ولی جا لا بعثش به همون معنا خواهد بود. اما در اینجا نه، اینجا لا بعثه یعنی از همون جهتی که دارد این قابل استفاده است داره میپرسه، نه بیشتر از اون. ولی جا به نظر ما این روایت دلیل بر طهارت نخواهد بود، نه تعلیلش نه لا بعثش. حالا این کلام تتمه. الحمدلله رب العالمین.